تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی و همدلی شما نازنین شنوندگان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی‌نهایت سپاسگزارم. به بهانه روز ملی سینما در تقویم فرهنگی کشورمون، سینمای دیروز، امروز و فردای ایران رو به بحث گذاشتیم با دو مهمان از دو نسل متفاوت، هر دو نام‌آور و نام‌آشنا در جایگاه و ساحت خودشون، جناب استاد محمد رضا شرف الدین تهیه کننده و همچنین مدیر اسبق انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و جناب احمد رضا دانش نویسنده، روزنامه‌نگار و کارشناس سینما در این برنامه همراه هستیم. اگر بخوام نگاه تاریخی هر دو سرور ارجمند رو، جناب شرف الدین روی صحبت هم با شما، اگر بخوام نگاه هر دو سرور ارجمند رو در فصل نخست که بیشتر نگاهی تاریخی بود، فصل مشترکی یا کلیدواژه‌ای ازش استخراج بکنم، تام و تمام بودن آنچه که امروز ساحت تعریف سینماست که به پای دوران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ما میرسه که فصل مشترک فرمایش هر دو عزیز بود و فکر نمی‌کنم مثلا انقلابی در این مسئله وجود داشته باشه، و دو دیگر هر دو عزیز بر مدیریت در حقیقت نگاهی متفاوت داشتید. فارغ از سیاست‌های بدنی دولتی، من شما رو در قالب مدیریت سینما خطاب قرار میدم، چون به حال ما نگاه دیروزمون رو داشتیم، نگاه امروز رو هم از زبان شما داریم، و شما در آخرین جمله‌های فصل نخست صحبتتون به دولت 13 سازمان سینمای جدید که آقای خزائی سکان‌دارش هستند و احیای قفلت‌هایی که شاید پیش از این صورت گرفته، سیاست‌گذاری‌های جدید بعد بر چه محورهای استوار باشه تا سینمای فردای ما، چه این فردا می‌خواهد برای 5 ماه 6 ماه یا جشنواره 42 فیلم فجر باشد، چه سالیان آتی نزدیکتر بشه و نزدیکتر بشه و نزدیکتر بشه به کلیدواژه و جانمایه فرمایشتون، سینمای تراز انقلاب.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما اگر امروز به رویکرد دشمنانمون نگاه کنیم، ما خیلی راحت میتونیم بفهمیم که باید چه کار بکنیم. یک فرازی رو مرحوم سعدی دارند که میفرمان از صحبت دوستی برنجم، کخلاق بدم نیک نماید. حالا متاسفانه اون مصرع بعدیش فراموش شده و بعد در مصرع بعدی که آخرش هست میگن کو دشمن شوخ چشم ناپاک تا عیب مرا به من نماید، اون بیت آخر.
بله بله،
واقعا این دشمنان شوخ چشم ناپاک به راحتی میتونن عیوب ما را نشون بدن. ما اتفاقا میتونیم این تهدیدهای اونها رو به فرصت تبدیل بکنیم.
درود بر شما.
و ببینیم که اونها درست مثل میکروب، مثل کرم، مثل مگس که روی زخم چرکین میشینن، اینها جز ارتزاق از اون چرک و عفونت چیز دیگری ندارن. که شما سراپای این رسانه‌های بیگانه فارسی زبان را که نگاه بکنید، دشمنان انقلاب اسلامی، میبینید که اینها فقط کجیها و زشتیها و چیزهایی که طبیعت دنیاست، اصلا طبیعت هر حکومتیست.
بله.
در بالاترین نظامهای سیاسی جهان هم شما این اشکالات را میبینید، ولی اینجا اینها برای ما بلدش میکنند و در جای دیگه. خب ما از طریق اینها اگر نگاه بکنیم ببینیم اونها به چه چیزهای ما میپردازند و میتازند، ما همونها رو بدونیم که بسیار چیز محترم و خوبی هستند و همونها رو باید انگشت بزنیم. و مهمترینش هویت ملی ماست.
درود بر شما.
هویت ملی و هویت دینی ما را اونها مورد هدف قرار دادند و در واقع این خط رو سالهاست دارن پیگیری میکنند و در بعضی از زمینه‌ها موفق هم بودند و حتی تونستن جمعیتی را هم با خودشون همراه بکنن. ولی امروز وقتی ما مثلا به این راهپیمایی عظیم و شکوهمند 40 نگاه میکنیم، میبینیم که اون اتفاقات سال گذشته جردی هم حساب نمیشه.
بله،
یعنی واقعا هویت اصلی ما امروز داره تجلی پیدا میکنه.
کاملا.
ما باید سینمامون این هویت را دست بگذاره روش و باید این را زنده بکنه. ما باید برای خودمون ارزش قائل بشیم، نباید از ارزش هامون کوتاه بیایم و یا خجالت بکشیم، و اونها میخوان همین، میخوان ما رو شرمنده گذشته پر افتخار خودمون بکنن و اون رو تبدیل بکنن به یک پشیمانی. ما باید کاری بکنیم، فیلم هایی بسازیم، تمهایی رو داشته باشیم که مثلا خانواده، مثلا خانواده. الان شما ببینید، من نمیخوام اینجا از کسانی تعریف بکنم یا حتی اسمی از سریالی بیارم، ولی میبینید که همون خود آمریکا با تمام پیچیدگی هایی که داره، عنصر خانواده در یکی از سریال هاش به عنوان محور یک سریال 200-300 قسمتیشه.
بله.
و دائم فلاش بک، فلاش فوروارد، این طرف اون طرف، و دائم داره این خانواده رو ارزش قرار میده. من وقتی که این آقای الان اسمشون یادم رفت، مال تیک تاک، مسئول تیک تاک توی اروپا، ایشون رو توی آمریکا در واقع اون تو مجلس آمریکا اونو استیضاح میکردن یا داشتن به اصطلاح محاکمه میکردن. بله. من به یک نکته بسیار بسیار جالبی پی بردم که یکی از این در واقع فکر میکنم جمهوری خواه هم بود، اینها گفت که ما سه تا خط قرمز داریم، سه تا خط قرمز. توجه بکنید، یک کشوری که حالا ما اون را توسعه یافته میدونیم و در واقع در متاسفانه در خیلی از جهان چشم به همه چیز اون کشور دارن، ببینید خط قرمز یک جمهوری خواه آمریکایی چیه. میگه اول امنیت ملی ماست.
بله بله.
دوم اقتصاد ما، و سوم خانواده ما. و اون وقت به اون مسئول تیک تاک میگه تو خانواده ما رو توی شما توی تیک تاک مورد هجم قرار دادی و ما کوتاه نمیایم. ببینید، من تمام اون صحبت های در واقع حالا به نوعی من اسمش میذارم محاکمه، محاکمه مسئول تیک تاک را همش دیدم. بالاترین چیزی که از اونها آموختم انصافا این بود، همین یک سه جمله بود، امنیت ملی. خب ببینید، دشمنان ما امنیت ملی ما رو مورد حمله قرار میدن و ما در واقع اگر امنیت ملی درست حسابی نداشته باشیم نابود میشیم. دو، اقتصاد ما که امروز ما هممون، همه روی کرده نظام و مردم در پیشبرد اقتصاد و در واقع قوت گرفتن اقتصاد ملی ماست. حتی قراردادهایی که ما داریم میبندیم، حتی حضور در مجامع گوناگون و در واقع با کشورهای دیگه، اینا همه به خاطر اینه که اقتصادمون رو ترمیم بکنیم. و سوم خانواده است که نباید غافل بشیم، باید مواظبت کنیم و این وظیفه فرهنگ و هنر و به خصوص سینماست.
درست.
ما باید در خانواده و برای خانواده و از خانواده بگیم و بگیم و بگیم، با ترازهای دینی خودمون، با اعتقادات خودمون. خانواده عنصر بسیار بسیار مهمی است و به نظر من این خانواده هست که امنیت ملی را میتونه تضمین بکنه و اقتصاد را میتونه شکوفا بکنه.
بسیار.
این باید روی کرده مهم سیانت، حراست و در واقع گرامی داشته خانواده باید مهمترین شاخص سینمای امروز ما باشه.
انشاءالله قطعا ما همین امید رو داریم. میدانم که هم دغدغه جناب خزایی و هم البته جناب اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این نمط استواره، اما خروجی که حداقل در قامت بخشیش، در قامت مباهات سازمان سینمایی است، مبنی بر جابجایی رکورد فروش‌های سینمایی، به آسایی داره برمیگرده که نه بازتاب دهنده دغدغه جناب خزایی، دغدغه جناب اسماعیلی یا دغدغه اساتیدی مانند جناب شرف‌الدین. دو سال تقریبا دولت از نیمه گذشت، امیدواریم که تا یه دو سال آینده بالاخره این سهم فیلم‌های باقی مانده در دوران کرونا که حق اکران نداشتن و برای اینکه عدالت بخواد رعایت بشه، دولت 13 تلاش کرد برخیش رو حتی علی‌رغم میل باطنیش اکران بکنه، به حال فستش بگذره و خروجی ثمره مدیریت عزیزان رو ببینیم. و من میدانم که این دغدغه مندی حداقل در حوزه هویت ملی و دینی که قطعا یکی از رگه‌های اصلیش هم به مسئله خانواده برمیگره، تبلوری بسیار بسیار بیشتر در بدنه سینمای ملی ما دارد، وگرنه فسیل و شهر هرت و معجزه عشق و از این دست آثار در دوره‌های قبلی هم بود به فراخور، و خب شاید نمیتوان اون رو به عنوان پای فقط فروش سینما در مدیریت و دولت جدید گذاشت. جامع دانش عزیز، کماکان این تمنا رو دارم در کنار رعایت ایجاز برای اینکه عدالت رعایت بشه، حتما شما دهه 80 و 90 رو که از فصل پیشین فرمایشتون باقی مونده ارجاع بفرمایید. نقد و نظری هم به مدیریت سینما ببیشه چشمانداز پیش رو، یعنی از همکنون که ما میتونیم بگیم که دیگه فعالیت جناب آقای خزائی هم به آغاز سال سوم دولت رسیده، ایشون سکاندار سازمان سینمایی هستن و سیاست های کلان سینما دست ایشون، نه نگاهی به آقای خزائی ها. آنچه که سینما در پیش رو نیازمند مدیریت هستش که حالا امروز سکاندارش آقای خزائی است. در خدمت.
بله، ببینید من داشتم این مقدمه رو عرض میکردم که برسم به همین که ما چه باید بکنیم. خصوصیتی ما سینمای در قبل از انقلاب داشتیم که این به نظرم مثبت بود، و اونم این بود که سینما اقتصاد داشت، یعنی تهیه کننده مثل یه سرمایه گذار روی فیلم سرمایه گذاری میکرد و بعد در فروش سود میکرد. این رو ما بعد از انقلاب از دست دادیم تقریبا، الان که قطعا از دست دادیم، به دلیل این هستش که یک عنصری در سینمای ما گم شده، اونم اسمش جذابیت.
بله،
چون ما برای اینکه حمایت بکنیم از فیلم‌هایی که مد نظرمونه و به هر حال اون معانی که ما می‌خوایم باستاب میده، سینما رو از حالت تجاری خارج کردیم، بودجه میدیم برای ساخت فیلم ها. البته کار بدی نیست، ولی اینکه انقدر گسترده بشه کل سینمای ما تقریبا 90% وابسته بشه به بودجه های دولتی و حکومتی و شبه دولتی و خصولتی، این مشکل رو به وجود میاره که وقتی که فیلمسازی فیلمش رو میسازه، ببین مثلا اگه به شما بگن که این کفش که مثلا که به کفاش بگن این کفشه رو چند در میاد برات اگر بسازی برای من بدوزی، مثلا میگه آقا مثلا 100,000 تومان مثلا، بعد شما بهش بگی خیلی خوب من 150,000 تومان بهت میدم این کفشه رو بساز، طرف 100,000 تومان وقتی هزینه کفش کرده 50 تومان هم سود کرده، آیا براش مهمه که این کفش رو کسی بخره یا نخره؟ میگه من که سودمو کردم، حالا دیگه اگه کسی خرید خدا رو شکر، یه ارزش افزوده، نخریدم میذارم همونجا. ببین سینمای ما الان دوچار اینه، یعنی فیلمساز، تهیه کننده، کارگردان در تولید سود خودشو میکنه، دیگه براش اهمیتی نداره، حالا فیلم اکران شد خدا رو شکر، چقدر فروخت دیگه حالا مهم نیست، دست ما هم یه چیزی گرفت الحمدلله، نگرفتم که دیگه ما که سودمونو کردیم. لذا کسی نمیره فکر کنه که آقا من دارم، وقتی کسی از جیب خودش خرج میکنه برای یه صنعتی، هر صنعتی براش مهمه که خصوصیاتی بذاره تو اون،
بله،
که مشتری بپسنده و بخره.
بله،
لذا وقتی که ما پول میگیریم و سود میکنیم فیلم میسازیم، میگیم خیلی خوب آقا من قرآن و آیه و حدیث و امامم تو فیلمم گنجوندم،
متوجه،
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، خداحافظ شما. حالا آیا این فیلم رو کسی دوست داره ببینه؟ من واقعا باید اشاره بکنم به این که چقدر خرج فیلم محمد رسول الله آقای مجیدی شد، تازه آقای مجیدی که فیلمایی به فروش می ساخته، برگشت 2 سالم شما رو اکران نگهش دار، یه موضوعی هم داری می سازی که بابا همه می پسندن، یعنی با کله مردم، با کله دفعه اول می رفتن سینما ببینن چیه، ولی وقتی فیلم فاقد جذابیته، خب دیگه کسی یه بار رفت دیگه نمیره، به کسی دیگه هم نمیگه برو. فیلم اینجوری میشه که ما 1 سال و خورده هم رو اکران نگهش میداریم به زور، آخر خرج خودش هم در نمیاره. حالا بعضی فیلم ها اصلا میگن آقا ما فیلم ها حکومتی هن، اصلا ما میخواییم همچین فیلمی بسازیم، پولم میدیم حمایت میکنیم، اصلا همچین فیلمی ساخته
که همه جای جهان هم وجود داره.
همه جای جهان هم وجود داره. منتها حتما باید بدنه سینما تجاری بشه، یعنی سینما باید تجاری بشه.
بفرمایید آقای شرف‌الدین.
اصلاً نمی‌کنم جامعه دانشمند صحبت شما را قطع می‌کنم. ببینید من به یک نکته‌ای می‌خوام اشاره بکنم، و اون این که ما در آغاز بنیانگذاری یک تمدن بزرگ دینی هستیم.
بله.
این رو فراموش نکنید، در آغازش هستیم. درسته که اسلام مال 1400 سال پیش، قرآن در اون زمان و در واقع، و اگر بخوایم دقت بکنیم میبینیم که اساساً با خلقت، با پیدایش حضرت آدم دین به وجود اومد. اصلا میگن کره زمین بدون حجت الهی هیچگاه نبوده، یا پیامبران یا ائمه معصومین، و تا انتها هم به همین صورت خواهد بود. خداوند حجتش را داره. به خاطر همینه که حضرت آدم خودشان پیامبر بودند. الا ایوحال، ما اگر، ولی ما امروز را باید بگیم که در آغاز بنیانگذاری یک تمدنیم و ما همچنان نیاز به آزمون و خطا داریم. ما همچنان نیاز به نظریه پردازی داریم. ما بخش گفتمان فلسفی، فکری و اندیشه‌ایمون در سینما بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. یعنی حداقل من انتظارم اینه که اونقدر که برای اقتصاد، بله اقتصاد خیلی چیز مهمیه، یه وقت فراموش نکنیم، من نمیخوام انتقاد کنم، شما برنامه در تلویزیون ببینید از اول آغاز که با اول آغاز سال که با پیام رهبری شروع شده تا امروز، چند تا برنامه راجع به اقتصاد داشتین و چند تا برنامه راجع به فرهنگ داشتین، راجع به سینما داشتید. تقریبا در هر هفته ای نیست که 5 تا 6 تا موضوع به انهای مختلف، از استارتاپ ها، از نمیدونم مؤسسات و شرکت های علمی کاربردی، چی 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 بگیر تا توسعه ها و اختراعات تا فلان، همه اینها تحت پوشش رسانه ی صدا و سیما هست. اما راجع به فرهنگ بیان ببینیم، الان شما این برنامه شما به عنوان یک برنامه رادیو گفتگو و در واقع یک برنامه گفتگویی، ببینید از اول سال تا حالا در حوزه سینما چند تا داشتید؟ ما امروز نیمه سال قرار داریم، چند تا برنامه داشتید؟ و راجع به اقتصاد، راجع به نمیدونم موضوعات سیاست در موجل شیشی
نه فهماشید درسته حالا...
خب پس ببینید، ما داریم در مورد عرصه گفتمان، گفتمان، ببینین گفتمان با گفتگو فرق داره. ما هنوز در سینما به یک گفتمان صحیح فرهنگی دینی و در کنارش اقتصادی نرسیدیم، با توجه به صحبتی که جناب آقای دانش کردن به درستی، که اگر ما ببینیم سینما هنر صنعته، یعنی در هنرش همه ضوابط هنر باید وجود داشته باشه و در صنعتش هم همه ضوابط، یک کار صنعتی درست مثل ساخته یک یخچال، مثل ساخته یک کفش، همطور که جناب دانش توضیح دادن، ما وقتی که پول میدیم، بله اینها درست، اما توجه کنید که ما برای تمدن سازی نیاز به یک سری پروژه هایی داریم. من نمیخوام بگم ما بیان بریم مثل دهه 60 در واقع سینمای پاراجانوفی رو برداریم بیایم و آریایی بخوایم.
جناب شرف الدین عزیز، قطعا روی کرده آقای دانش هم این نبود، حداقل من در مقام شنونده دارم اینو عرض میکنم. فقط این نکته رو میگم، ما حد اکثر 3 دقیقه تا پایان برنامه داریم، این 3 دقیقه تام و تمام جام دانش برای شما، هم جملتون به یک سرمنزل.
بله ببینید، ما آقای جناب استاد شرف الدین، من در همین دهه 70 رفتم توی صفحه فیلم بچهای آسمان ایستادم، مردمی که 2 تا سانس وای میستادن دم سینما تا پر بشه، خالی بشه، نوبتشون بشه برن سینما. من میگم ما اینو از دست دادیم.
بله.
همینطور.
ببینید همینطور. ما اینا که ما هنوز بهش نرسیده باشیم، ما اینو داشتیم و از دست دادیم. این بحث منه، بحث من اینه که ببینید، وقتی که من با یکی از این کارگردانای قبل انقلاب صحبت میکردم، میگفت من میرفتم تو سینما میشستم ببینم مردم کجای فیلم میخندن، کجای فیلم واکنش نشون میدن، کجا نمیدونم میترسن، کجا میگفت اینا رو یادداشت میکردم تو دفترچه، بعد میومدم فیلم میساختم همون جوری. چرا؟ چون براش مهم بوده آقا یکی باید بره بلیت بخره من فیلم منو ببینه تا من سود کنم. مسعود کیمیایی میگه من فیلم دفعه اولی که قیصر اکران میشه و فروش خوبی هم نمیکنه، میگه من گفتم که اگر این فیلم نفروشه باید کنار خیابون وایسم آهنگ بزنم. ببینید الان آیا اینجوریه؟ نه، الان همه ما سود. چرا سینما ما به اینجا رسیده؟ چون دولت دیگه پول نداره بده، سینما خوابیده. خب بعد یه فیلمی مثل مثلا فسیل هم اینقدر میفروشه. خب میخوام بگم که ببینید ما باید اگر اون
داستان خودشه داره
اون آره حالا کاری ندارم، میخوام بگم که اگر ما اون میراث تمدنی خودمون رو هم تبدیل به سینما بکنیم و کسی نره ببینه و چه فایده ای داره؟ هنر وقتی دیده نشه اصلا دیگه موجودیتش زیر سوال میره. میخوام عرض بکنم که البته در حوزه انیمیشن ما
بله خدا رو شکر
کارهای خوبی داره تولید بله. میشه در تک و توک این ور اون ور به هر حال فیلمای خوبی هم و این اتفاقا حاصل اون سینمای دولتیه. یعنی الان ما اتفاقا باید به این رکود برسیم تا سینما ما به این نتیجه برسه که خب حالا اگر من میخوام سر پا بمونم باید برم سراغ عنصر جذابیت، باید برم چه فیلم ایدئولوژیک چه فیلم در واقع استراتژیک چه فیلم سرگرم کننده چه فیلم های روشنفکری یا هر چیز دیگری. شهید آوینی چی میگه؟ من اینو به عنوان حسن ختام بگم که شهید آوینی مشکلش با تارکوفسکی چیه؟ تارکوفسکی یکی از بهترین فیلمسازان شرق در واقع دنیاست
بله.
که مفاهیم فلسفی که در فیلمهاش مطرح میکنه بسیارش منطبق بر دین اسلامه. مشکل آوینی با تارکوفسکی چیه؟ میگه آقا فیلم های تارکوفسکی رو باید برن تو محافل روشنفکری بهش نشون بدن دربارش صحبت بکنن. فیلمی که در سینما اکران میشه برای عموم مردم باید جذاب باشه، مردم برن پول بدن ببینن بخرن بیان بیرون که چرخ سینما به چرخه. آوینی با تارکوفسکی مشکلی نداره که هیچکاک همیشه استادو میاد میذاره کنارش بله. میگه هیچکاک چرا موفقه؟ چون ما الان به این سینما احتیاج داریم، به سینمایی که مردم برن ببینن. لذا عرضم خدمتتون اینه که ما تا این بحث رو در سینمامون نداشته باشیم که البته میگم الان در حوزه انیمیشن خیلی پیشرفت داشتیم و انیمیشن هم بسیار مقوله مهمیه توی سینمای دنیا
طبعا.
و میتونیم همین رو توی سینمای خودمون هم داشته باشیم. به این سمت هم داریم میریم، یعنی سینما خودش به این نتیجه رسیده که باید فیلم جذاب تولید بکنیم. نکته آخرم این باشه که ما برای مدیریت سینما تو هر دولتی ببینید عنصر هنر رو نمیشه محدود کرد
بله.
هنر باید مدیریت بشه، من نمیگم ول باشه آزاد باشه، ولی با محدود کردن، با محدودیت ایجاد کردن، با بگیر و ببند بحث هنر مقولش حل نمیشه. هنر باید مدیریت بشه طبق سیاست‌های هر کشوری، حکومت هر کشوری طبق قانون اساسی توی کشورهای پیشرفته مدیریتش میکنن. یعنی اونا هم نمیذارن هنری خارج از اون چیزی که میخوان اتفاق بیفته و دیده بشه، ولی اونا هوشمندانه مدیریت میکنن. ما متاسفانه یه مقدار توی این قضیه ضعف داریم که اینو اگر بتونیم جبران بکنیم خیلی اتفاقات بهتری.
بسیار بسیار سپاسگزارم، خیلی عذرخواهم بابت محدودیت زمان برنامه، شتاب ثانیه‌هایی که بر ما افزون است، شاید یک از هزار هم گفته نشد، اما فصلی از فصل مهمی از گفته‌های هر دو عزیز در مقام شنونده دارم عرض می‌کنم. به نظر من اگر که مسئولان هم گوش شنوایی داشته باشن میتواند بسیار بسیار چاره ساز باشه. از جناب استاد محمد رضا شرف الدین، تهیه کننده ناماشنا در کشورم و مدیر اسبق انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، همچنین جناب احمد رضا دانش، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارشناس سینما، که با بحث امشب گفتگوی فرهنگی به مناسبت روز ملی سینما که نگاهی بر سینمای دیروز، امروز و فردای ایران بود، هم نگاه تاریخی داشتیم، هم نگاه مدیریتی داشتیم و هم در خلال این دو بحث به فراز و فرود محتوای اثر هم نقب و نظری داشتیم. یک بار دیگه روز سینما رو به همه دستندرکاران از بدنه مدیریت تا فعالان حوزه هنر هفتم تبریک عرض می‌کنم. یا علی.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین؟ و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستیم. مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راه کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین.
و در راه حسین قدم برمی‌داریم.
به برکت نام حسین حسینی.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه نکی برا ظاهرا جلو افتاق میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنمی صدامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که
شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همچنان در خدمت شما هستیم با افتخار و خدمتون عرض کنم که جهت ارتباط شما با ما و اعلام نظرتون در مورد برنامه های مختلف رادیو گفتگو میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید، پیامک بزنید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه های متنوع رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید و ضمناً 162 رو هم حتما میتونید ازش استفاده کنید، در اختیار شماست. تماس تلفنی بگیرید با همکاران من و نظرتون رو بفرمایید. با گوش جان میشنویم و انشالله استفاده میکنیم از نظرهای شما. درود بر شما که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدواریم که از برنامه کاربردی ایران صدا هم استفاده کنید که با نصب این برنامه میتونید روی گوشی تلفن همراهتون در هر زمان و هر کجا که خواستید برنامه‌های مورد علاقتون رو از رادیو گفتگو پیگیری کنید، دریافت کنید و بشنوید. خیلی متشکریم. درود بر همه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. با اعلام ساعت 21 دعوتتون میکنم بر بال سخن رو بشنوید.
بر بال سخن.